مطلبی که امروز قرار بنده درباره آن حرف بزنم همونطور که فرمودن نظامی هست که زمین ساز اوج سبک عراقی است. حضار محترم همونطور که میبینم همه اهل فضیلتن و احتیاج نیست که بنده توضیح راجع به سبک ها عرض کنم، ولی برای اینکه گفتاری گذرا داشته باشیم که اگر احیانا که ممکنه بعضی از حضار محترم در رشته تخصصی ادبیات تحصیل نفرموده باشن یا احیانا بعضی از جوانها که در این جلسه یا در بعد از این جلسه این عرایض بنده رو میشنون، بنده یک گزارش مختصری اول راجع به سبک خیلی گذرا، چون درس یعنی صحبت سبک نیست. اول مطلب من لازم میدونم که یادی از مرحوم ملک الشعرای بهار بکنم که استاد بزرگ ادبیات فارسی در عصر حاضر، یعنی یکی از بزرگترین استادان و یکی از بزرگترین شعرای معاصر ایران که در فنون مختلف صاحب نظر بود. البته بنده متاسفانه درس ایشون، مجلس درس و بحث و کلاس ایشون رو درک نکردم چون موقع ایشون فوت شده بود که بنده محصل دبیرستان بودم، برخلاف خیلی از استادان و همکار ایشون که بعداً افتخار شاگردیشون رو پیدا کردم. مرحوم بهار رو من ندیده بودم و این رو برای خودم یه قبل نمیدانم. کسی که سبک رو در ایران مطرح کرد مرحوم بهار بود، یعنی اصلا واضع علم سبک شناسی در دانشگاه، در دانشکده ادبیات، مرحوم ملک الشعرای بهار بود. سه جلد کتاب به نام سبک شناسی بهار که اهل ادب همه میشناسن در باره سبک نثر فارسی نوشت، کتاب به کتاب بررسی کرده. این نکته رو من عرض کنم با این که حالا نمیخوام از موضوع اصلی دور بشیم، که هر سبک شاعر یا نویسنده ای خاص خود اوست، یعنی به تعداد افراد هنرمند که در رأس همه هنرمندان ادبا هستند، در دنیا میگن هفت هنر هست، حالا امروز سینما را میگن هنر هشتم، هشت هنر، ولی معمولا هفت هنر مشهوره. اولین هنر شعره و هر شاعری و هر هنرمندی باید دارای سبک باشه. اگر سبک نداشته باشه مقلده و مقلد هنرمند نیست. هر کسی میتوانه تقلید کنه. بسیاری از کسانی از زمان بزرگان ادب، از زمان جناب حکیم ابوالقاسم فردوسی تا امروز شعر رزمی گفتن، ولی حتی اسمشون رو من خیلی هاشون نمیدانیم، جز یکی دو سه تن اسمشون هم نمانده، نه کتابشون مانده. به قول چهار مقاله که میگه بسیار شاعر باشد که شعرش پیش از خودش بمیرد و نه اثری، چون که صاحب سبک نبودن. بنابراین هر شاعر یا هر ادیبی صاحب سبکه، اما سبک شناسی که میان علم مرحوم بهار تدوین کرده آمده، شعرایی را که در مسائلی، در محاسنی، در مزیت‌هایی با هم مشترک بودن، اینا را دستبندی کرده در یک سبک و در سبک نثر رو، سه کتاب نثر رو نوشته و البته بعدم میخواسته که سبک شعر رو بنویسه که متاسفانه عمرش به سبب اون بیماری جانکایی که در اون زمانها معالجه نمیشد، به بیماری سل مبتلا شده بود و در خارج هم نتوانستند معالجش کنند، متاسفانه در قبل از 70 سالگی فوت کرد. فقط یک کتاب کوچکی که این من الان شاید کمتر در دسترس اهل ادب باشه، از گفته‌های ایشون درباره شعر قبل از اسلام در کلاس که جزوه درسی بوده و یکی از استادانی که دانشجوی ایشون بوده این جزوه کلاسی رو جمع کرده و این کتاب رو چاپ کرده که مربوط به شعر قبل از اسلامه، نه شعر عروضی که موضوع از رودکی به بعده. بعد از مرحوم بهار هم کسانی درباره شعر فارسی اقدام کردن به نوشتن سبک شناسی که مشهورترینشون مرحوم دکتر محجوبه که سبک خراسانی در شعر فارسی رو نوشت، کتاب قطوریه، ولی درباره سبک‌های دیگر کار عمده‌ای که موازی کار مرحوم بهار باشه انجام نشد. البته چندین نفر زحمت کشیدن، زحمتشون معجوره، باید قدردانی که داره. بنده نمیخوام یکی یکی اسم، وقتم نداریم اسم ببریم. چندین نفر از همکاران ما شاید در حدود 10-15 تا کتاب، بنده دو کتاب خونم درباره سبک نظم دارم که استادان معاصر برای درسای دانشکده نوشتن، ولی هر کدام مثلا در مورد یکی، فرض بفرمایید کسی راجع به سبک، همونطور که گفتم مرحوم محجوب راجع به سبک خراسانی نوشته، راجع به سبک عراقی، راجع به سبک هندی، سبک بازگشت، سبک معاصر، اینها نوشته شده، اما نه به اون جامعیتی که در نثر مرحوم بهار نوشته. این مقدمه را عرض کردم که خود حضار محترم مسبوقن و شاید یادآوری باشه و مقدمه گذراست. اما اصلا چرا سبک پدید اومده؟ و بعد گفتیم که واضح علم سبک مرحوم بهاره. وقتی ما یک چیزی رو تعریف میکنیم، میشناسیم که غیر از اون موضوع مخالف یا متفاوتی داشته باشه، خیلی ساده عرض کنم، وقتی ما میتونیم روز رو تعریف کنیم که شب داشته باشه، اگر شب نباشه روز هم قابل تعریف نیست، همیشه روز باشه. اگر بدی نباشه خوبی معلوم نمیشه. یک جمله عربی هم هست که تعرف الاشیاء به ازداده ها، هر چیزی به ضدش شناخته میشه. وقتی ما از یه آدمی بدی میبینیم قدر آدم خوب رو میدونیم. حالا سبک در آثار قدما، در وقتی که سبک ما چند تا سبک داریم، باز فهرستوار رو عرض کنم گرچه وقت هم کم داریم، ما 5 تا سبک مشهور داریم: سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی یا اصفهانی و سبک بازگشت و سبک معاصر. هر کدام از اینا گاهی به 2 قسمت تقسیم میشن. مثلا سبک خراسانی رو سبک ترکستانی یا خراسانی گفتن. اینا همه علت داره. چرا به سبک خراسانی سبک ترکستانی هم گفتن؟ چون ادبیات ایران از مشرق ایران آغاز شد. ایران قدیم، ایران قدیم و خراسان قدیم فرق میکنه با خراسان امروز. ما در زمان ما خراسان به 3 خراسان تقسیم شد: خراسان شمالی یا جنوبی و خراسان رضوی. اما بزرگ خراسان بزرگتر از این خراسانیه که قسمتهایی از ترکمنستان، قسمتی از افغانستان، قسمتی از تاجیکستان، اینها رو هم در بر میگرفت. بنابراین وقتی که ما میگیم سبک ترکستانی یا خراسانی، یعنی سبکی که سمرقند و بخارا و بلخ رو هم شامل میشه. امروز این شهرها و چند تا شهر دیگه جزء ایران نیست. رودکی سمرقندی است، یعنی خراسان قدیم. مولوی بلخی است، یعنی خراسان قدیم. بنابراین قسمت‌هایی از کشورهای همجوار ما جزء سبک ترکستانی یا خراسانی است. به همین جهت اون قسمت‌هایش که شمالی تر بوده شاید به اون اعتبار سبک ترکستانی گفتن، اون قسمت‌هایش که جنوبی تر بوده سبک خراسانی. سبک عراقی، عراق، امروز ما به کشور عراق میگیم، یا بعضی میگیم عراق عرب و عراق عجم. عراق عجم که همون فارسیش عراکه، شهر عراق تلفظ فارسی عراقه، و امروز یه شهر استان مرکزی ما فقط عراقه. در حالی که وقتی که در سبک شناسی میگیم عراق، عراق یعنی تمام نقاط ایران غیر از خراسان. حالا باز چرا ادبیات ایران از خراسان شروع شد؟ بحث امروز ما نیست، بخوام بنده صحبت کنم خودش چند ساعت لااقل وقت میخواد. ایران ابتدا از خراسان شروع شد، چون که پس از تصرف ایران به وسیله اعراب سلسله‌های ایرانی نمی‌توانستند در غرب ایران تشکیل بشن، ناچار بودن در شرق تشکیل سلسله بدن، سلسله صفاریان، سلسله سامانیان، سلسله غزنویان، همه در شرق ایران بودن که دور از دسترس بغداد باشن، دور از مقر خلافت باشن، و الا همون بلای سرشون می آمد که سر صفاریان آمد. یعقوب لیث خواست حمله کنه به بغداد و ناکام شد، خودش از بین رفت، برادرش هم از بین رفت، سلسلهش هم منقرض شد. سلسله‌های دیگر عبرت گرفتن، دیدن نمیشه با خلفای عباسی که ابرقدرت اون روز بودن و 14 تا کشور زیر نفوذشون در متصرفاتشون بود با اونا در بیفتن. بنابراین از شرق، در شرق ایران سلسله تشکیل دادن و همه ادبای ایران هم به شرق ایران می آمدن. بسیاری از شعرهایی که در دربار سامانیان یا غزنویان زندگی می کردن و شعر می گفتن، اینا از جای دیگر بودند، از جای دیگر ایران بودند، منتها چون مرکز خراسان بود، مرکز سبک خراسانی در خراسان شکل گرفت. چرا سبک های دیگر مطرح نشد؟ برای اینکه عرض کردم مرکز ادبی ایران، مرکز علمی ایران، مرکز فرهنگی ایران در اون زمان فقط خراسان بود. بعدن به تدریج در جاهای دیگر ایران هم سبک نزج گرفت، یعنی شعرها نزج پیدا کردن. اولین جایی که بعد از خراسان شعرها رشد پیدا کردند آذربایجان بود. آذربایجان آن روز هم آره محتاج بحث نیست که بنده عرض کنم، همه دوستان میدانن که زبان آذری امروز زبان ترکی در اون زمان در آذربایجان نبود، در اون زمان زبان فارسی بود، تمام شعرها هم به فارسی شعر میگفتند. حالا هر چند تفاوت‌های اختلافاتی در سبک در زبان خراسان و آذربایجان هست، ما نشانه های رگه هایی در کتاب های قدیم میبینیم. ناصر خسرو در سفرنامهش می‌نویسه در تبریز شاعری قطران نام دیدم که شعر فارسی خوب میگفت اما زبان فارسی خوب نمیدانست. اون زبان، نه این که زبان، بعضی اینو تعبیر کردن یعنی زبانش ترکی بود، در اون زمان زبان آذربایجان ترکی نبود، زبان فارسی بود، منتها زبان فارسی آذری آذربایجان با زبان فارسی خراسان فرق میکرد. چون که همین الان هم مثلا شما فرض کنید زبان فارسی ما که زبان امروز که زبان فارسی دریه، اهالی افغانستان هم به زبان فارسی میگن زبان فارسی دری، و حتی بعضی هاشون میگن زبان فارسی دری ما غیر از زبان فارسی که در ایران جاریه، خیلی از لغات هم فرق میکنه. مثلا ما میگیم آقای فلانی، بنده تو کتابای افغانستان نمیدونم شاغلی، شاغلی در کتابای افغانستان یعنی آقا، یعنی مصدر کار، یعنی شاغل فلان، لغت هم عربیه، فارسی کهن نیست. اختلافاتی بین فارسیایی که الان در بین ما هست، در افغانستان هست، در تاجیکستان هست و حتی در خود ایران، لغات فارسی ممکنه در مثلا در لهجه کردی یه جور تلفظ بشه، در جای دیگه طور دیگر. بنابراین زبان فارسی در اون زمان، زبان آذربایجان زبان فارسی بود، زبان ترکی در اون وقت نبود. نظامی و شعرهای دیگر آذربایجان، چندین شاعر هستند که اینها، این بزرگان، حد فاصله بین شعرهای سبک خراسانی و ترکستانی هستند و سبک، عرض کنم اینجا بنده نوشتم چون مشهورترینشون خاقانی و نظامی است، این دو بزرگوار مشهورترینند، اما شعرهای دیگری که الان چند تاشون هم در تبریز، زنی که تشریف بردن تبریز، اون آرامگاه، بله، مقبره شعرای تبریز، 5-6-7 نفر اونجا مدفونن، زهیر فاریابی، خاقانی، شاهپور نیشابوری، حکیم اسدی، البته اسدی توسی بوده که در اونجا گویا از نخستین کسانی که در اونجا مدفون، مجیرالدین بیلقانی، اسیرالدین اخزیکتی، قطران، فلکی شروانی که البته میگن فلکی در اونجا مدفون نیست، همام تبریزی هم بعضی شک دارن اونجا باشه، آخرینشون هم که شاعر معاصر شهریار تبریزی است. خب و اما بین این بزرگانی که بند اینجا اسمشون عرض کردم، از همه مشهورتر دو شاعرند، یکی خاقانی و یکی نظامی. خاقانی شاعر قصیده سراست، یعنی به سبک خراسانی در واقع نزدیکتره. نظامی مقدمه‌ای بر سبک عراقی است. این نکته رو اینجا عرض کنم که ما در بین شعرهای بزرگ چهار شاعر رو میگیم قله‌های شعر فارسی. این قله‌ها کیانند؟ البته ما شعرهای بزرگ و تراز اول فراوان داریم، مثلا پدر شعر فارسی رو میگن جناب رودکیه، منتها متاسفانه رودکی اشعاری که ازش مانده به هزار بیت نمیرسه. بنده دیوانشو که چاپ کردم کمتر از هزار بیته، البته خیلی دیگران هم چاپ کردن. مجموعه اشعاری که از رودکی، یعنی دیوانی ازش باقی نمانده، در تذکره ها ابیاتی ازش به جا مانده که اینا رو جمع کردن گفتن دیوان رودکی. و همین که هزار بیت از تو کتابای دیگه جمع کردن، این خودش خیلی مهمه. یعنی ما کمتر شاعری از قدما داریم که هزار بیت شعرش شما بتونید از تو کتاب دیگرون جمع کنید اگر دیوانش نمانده باشه. حالا بزرگانی مثل جناب فردوسی اونا آثارشون باقی مانده. خب چهار قله‌ای که ما داریم، اول جناب فردوسیه، دوم سعدیه، سوم مولویه، چهارم حافظ. این چهار بزرگوار رو میگن قله‌های شعر فارسی. نوع شعر این بزرگواران چه نوعیه؟ فردوسی چه نوع شعر گفته؟ مثنوی. مولانا چه نوع شعر گفته؟ مثنوی و غزل. سعدی چه نوع شعر گفته؟ سعدی همه نوع شعر گفته. نیست شعری در زبان فارسی که نمونه ای از اون رو ما در کلیات سعدی نمیدیم. حتی بعضی از اشعار در عنوانهایی در کلیات سعدی داریم، مثلا غزلش چهار جوره، غزلیات قدیم، طیبات، عرض کنم بدایع، خواتیم، که این نوع تقسیم بندی در هیچ دیوانی در هیچ کلیاتی نیست. یعنی عنوانهایی در کلیات سعدی است که فقط در سعدی هست. حالا شعرهایی که مثل هزلیات و دیگران که بر سر اونها هم بحث هست و بنده معتقدم اونها مال خودشه، اونها جدا. بعد جناب حافظ که اونم غزلی. یعنی ما اگر روی این چهار قله و قله های کوتاه‌تر از اینها بررسی کنیم، دو نوع شعر در شعر فارسی پسند ایرانی است، یکی مثنوی، یکی غزل. پس می‌فرماید این همه قصیده سرای سبک خراسانی رو ما نادیده بگیریم. اولا قصیده شعر فارسی نیست، قصیده شعر عربیه. وقتی که اعراب ایران رو هم مثل دیگر کشورهایی که تصرف کردن متصرف شدند، زبان فارسی 200 سال همونطور که می‌دانید متوقف شد و ادب عربی، کتاب عربی، متن عربی، شعر عربی جای متون فارسی رو گرفت. حالا اون کتابایی که از بین رفت، اینا بحثمون بحث حالا نیست. وقتی که یک نفر محصل ایرانی ادبیات عرب می‌خواند، متن عربی می‌خواند، در اون مدت که خط و زبان و ادب و کتابای ایران از بین رفته بود، شعر هم که می‌خواند شعر عربی می‌خواند. شعر عربی هم قصیده بود. بنابراین بزرگانی غیر از فردوسی، که حالا اون بحث جناب فردوسی خودش بحث عظیمی است که یک تنه گفت که نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را، این سخن فارسی را پراکندم. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراگنده ام. فردوسی یک تنه ایستاد و زبان فارسی ما مدیون فردوسی است. گفتم بحث امروز ما نیست. تمام شعرای عصر غزنوی تمام تقریبا قصیده سرا بودن. اگر هم مثنوی ازشون به جا مونده کامل یا ناقص، مثل وامق و عذرای عنصری که یه قسمت کمی ازش هست. و جالب اینه که این رو بگم شنیدنیست، کتاب وامق و عذرای عنصری تا 50-60 سال پیش اصلا یک نسخش نبود، هیچیش پیدا نبود، فقط اسمش بود. یکی از ادبای پاکستان کتابی میخره، در قدیم کتاب ها رو که جلد زخیم میکردن خب چرم میکردن، گاهی اوقات مقوا که نبود مثلا 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا بر کاغذ میذاشتن لای چرم رو میکشیدن رو کاغذا. یه کتابی که میخره که جلدش کتاب قدیمی پاره شده بود، خراب شده بود، جلد رو میکنه برای که بده صحافی جلد تازه جلد کنن، لای این چرم پاره شده دیوان عنصری پیدا میشه. یعنی تا 50-60 سال پیش اصلا وامق و عذرای عنصری، نه دیوانش. دیوانش هم خیلی کم مونده، دیوانش هم که چاپ شده خیلی کمه، اون همه ملک و شعرهای بزرگی درباره عنصری. البته شعر نماندنیه، شاهنامه فردوسی میمانه، ولی دیوان عنصری که وقتی فردوسی میره دیوان شاهنامه رو بده که به قول توصیه یه کسی میگه اگر گفته آید به شاهی سپارتان نشرش بده، آقای عنصری اجازه نشستن به فردوسی در حضور خودش نمیده. حالا اون گفتم بحث امروز ما نیست. وامق و عذرای عنصری لای یک کتابی پیدا میشه، لای جلد یک کتاب دیگری که متاسفانه نصف کتاب هم بود، نصف دیگرش هم لای یه جلد دیگه است که حالا هنوز پیدا نشده، که اون دانشمند پروفسور محمد شفیع پاکستانی به ایران نوشت و ایران مخارج طبعش رو تقبل کرد و اون نیمه رو در پاکستان چاپ کردن که نسخ معدودیش به ایران رسیده، که البته بنده چون خب سعی میکنم اینطور کتابا رو داشته باشم، یکی از اون نسخه رو به دست آوردم. یعنی وامق و عذرای عنصری فقط یه نسخه ناقصش به جا مونده که همزمان با فردوسی بود. بنابراین مثنوی هایی هم مثل وامق و عذرا اگر مانده باشه، ابیاتی ازش مانده مثل مثنوی کلیل و دمنه جناب رودکی که 4-5 بیتش فقط به جا مانده از چند هزار بیت. اما شاهنامه فردوسی کامل مانده و شعر مثنوی چون شعریه که برای همگان میگویند، نه برای فقط سله، نه فقط برای جایزه و کیسه سکه طلا. دیوان عنصری خیلی کمیش میمونه، وامق و عذراش نصفش هم کمتر مانده، ولی شما ملاحظه میفرمایید که این بزرگان قله های شعر فارسی و بعدم قله های پایین تر مثل سنایی، مثل انوری، مثل عطار، ده ها کتاب ازشون مانده، چون کتاب برای همه مردم سرودن نه برای جایزه. شاهنامه فردوسی مثنویه، مثنوی مولوی مثنویه، بوستان سعدی مثنویه، و بعد میایم سراغ غزل. نوع دیگر شعری که مورد پسند جامعه فارسی زبان و ایرانی است غزل. جناب مولانا کلیات شمسش که غزل میمانه، جناب سعدی غزل‌های سعدی که اوج غزل، اوج شعر فارسی است. شعرهای قبل از سعدی رو حالا اینجا باز عرض کردم که ما همه مطالب پیش میاد ولی جای بحث همه مطالب نیست. بعضی ها میگن غزل از رودکی شروع شده، غزل رودکی وار نیکو بود، غزل‌های من رودکی وار نیست. غزل رودکی غزل نیست، تغزله. در ابتدای قصائد شعرا برای اینکه زمین سازی کنند و ذهن شنونده را آماده کنند برای شنیدن حرفهای بعدی، یک سخنانی میگفتند که همه بپسندند. چون غزل و تغزل مورد پسند همه است، اما قصیده فقط مورد پسند ممدوح. قصیده وسیله تبلیغاته، قصیده بلندگوست، قصیده شعر تبلیغاتیه، نه شعری که برای همه مردم گفته باشه. در زمانهای قدیم که روزنامه نبود، مجله نبود، رادیو نبود، بنده فقط راجع به ایران حرف نمیزنم، راجع به دنیا دارم عرض میکنم، رادیو نبود، تلویزیون نبود، شعرها دستگاه تبلیغاتی بودن. الان هم شعرها هستن، مطلب رادیو یا تلویزیون یا روزنامه رو که می نویسه شعر نویسنده می نویسه، امثال بنده می نویسن، حالا گوینده میاد می خونه، یک گوینده میاد شعر بنده رو بخونه یا نثر بنده رو بخونه. همین امروز هم وسایل ارتباط جمعی و به اصطلاح رسانه رو شعرها و نویسندگان می نویسن، یا آدم های دیگه که نمی نویسن. منتها اون وقت بلنگو نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود، خود جناب آنصاری میمد قصیدش رو میخوند، جایزش هم میگرفت و میرفت. اما شعرهایی که میدانستند شعر باید بماند از همان زمان، نه بعد از اون زمان، یعنی همان زمانی که آنصاری برای جایزه و برای پاداش و برای خوش آمد شعر میگفت، فردوسی میشینه تو خونش تا آخر عمرش، بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، میشینه و شعر مثنوی میگه. حالا گفتم نمیخوام راجع به شعرهای دیگه بگیم، ولی اینا رو از نظر ارزش مثنوی دارم عرض میکنم که نظامی یکی از بزرگترین مثنوی سرایان شعر فارسی است. ما همون ارزشی رو که برای فردوسی در شعر رزمی باید قائل شویم، باید برای نظامی در شعر بزمی و شعری که شعر رزمی و حماسی که باعث بقای کشور ما، زبان ما، فرهنگ ما شده، فردوسی بزرگترین حق رو داره. و شعری رو که انسان لذت ببره از شعر، چون شعر قصیده رو فقط ممدوح لذت می برد، بلندگوی ممدوح بود، نه برای همه مردم. نظامی شعر وصفی رو، شعر غنایی رو، شعر عاشقانه رو به اوج خودش رساند و این حد فاصل بین سبک خراسانی بود که متاسفانه اکثر شعرهای سبک خراسانی قصید سرا بودند بدان منظور، و بعد تغزل که از قصید جدا شد. من اینجا یک مطلبی رو که مطلب لطیفه ایست ارز کنم، گاهی اوقات بعضی از جوانان و بچه های دبیرستانی میان پیش ما که ادبیات درس میدیم، میگه آقا من میخوام، اون وقت هم که امتحان نهایی خیلی مخصوصا انشا نمره بالایی داشت تو امتحانات نهایی، میگن آقا یه مقدمه یاد ما بدید که به همه انشا بخوره. میگیم آقا باید موضوع انشا معین باشه تا ما مقدمه بر موضوع انشا بنویسیم. میگن آقا شما یه مطال بنویسید، بهار فلان، گل فلان، ابر فلان، ما بعد میچسبونیمش به هر موضوعی که تو امتحان نهایی به ما دادن. تغزل یعنی این مقدمه، یعنی یه مقدمه که مردم خوششون بیاد بعد حرف بنده رو گوش کنن، بنده قصیده گورو. بعد شعرها دیدن که آقا مردم از این مقدمه بیشتر خوششون میاد تا زل مقدمه که مربوط به جناب سلطان سنجره یا سلطان محمود غزنویه. اون ده بیت رو قیچی میکردن، میگفتن بقیهش برای سلطان محمود. بعد این تغزل کم کم شد غزل. شعرهایی که در فاصله بین شعرهای بزرگ ابتدای شعر فارسی و سعدی سروده شده که بهش ما غزل میگیم، اینا غزل نیست. بنده گفت میگویم و از عهده بیرون میایم. تغزلهای انوری تغزل است، ما تغزل قصیده داریم، یعنی قصیده داریم، تغزل قصیده داریم، بعد غزل داریم. غزل در واقع گوینده واقعیش، سازنده واقعیش، مبتکر واقعی سعدی است. یعنی اون لذتی رو که ما، اون طعمی رو که ما از غزل سعدی و حافظ میبریم، از غزل انوری نمیبریم، از تغزل سنایی نمیبریم، از تغزل عثمان مختاری نمیبریم. بزرگند اینا، حقشون به جاد، اینا حد فاصلن، فاصله هستن. این در غزل. در مثنوی شعر همین گونه جناب فردوسی حساب جداست، کارش جداست، کارش بالای سر همه است، پدر زبان فارسی، نجات دهنده زبان فارسیه. یکی از مستشرقین میگه که محمود غزنوی دستور داده بود برای خوش آمد خلیفه بغداد که نامه های اداری رو تمام به عربی بنویسن. فردوسی گفت من نمیگذارم، نمیگذارم مکاتبات اداری جانشین زبان فارسی بشه. این که میگه نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم، یعنی همین. حالا گفتم، عرض کردم که حالا بحث ما بحث فردوسی نیست. نظامی شاعر مثنوی سراست. یعنی دو نوع شعر در ادب فارسی عام پسنده، ایرانی پسنده، زبان فارسی پسنده، زبان فارسی دان پسنده. یکی مثنوی است که در رأس همه فردوسی است و بعد شعرهای دیگر، و یکی هم غزله. ما اگر به تاریخ ادبیات فارسی نگاه کنیم، بسیاری از شعرهای بزرگ، شاعران بزرگ قبل از، یعنی سبک عراقی یا حد فاصل سبک خراسانی و عراقی، مثل جناب خاقانی، مردم ایران شعر خاقانی را به قصیده چیش میشناسن؟ ایوان مدائن. ایوان مدائن هست که خاقانی رو مطرح کرده. اگر خاقانی قصائد مدحیش رو در نظر بگیریم، هیچ کدام از اونها باعث شهرت خاقانی نشد. خاقانی با قصیده ایوان مدائن و چند قصیده دیگری که البته اونها به این درجه نمیرسن، خودش رو مطرح میکنه در اواخر سبک خراسانی و اوائل سبک عراقی. و نظامی با خسرو و شیرین و لیلی و مجنون. و جالب این است که، گفتنی این است که خاقانی قصیده‌ای که گفته، قصیده‌ای که گفته به هر حال قصیده است، اما ایرانی همانطور که عرض کردم از بین قالب‌های دهگانه شعر فارسی، این نکته هم خدمتون عرض کنم که خود خاقانی یک قصیده در ذم عنصری داره، در مذمت عنصری سروده، میگه ز ده شیوه. این نکته رو می‌خواستم عرض کنم که قبل از مرحوم بهار، قبل از ملک و شعرهای بهار، به سبک دو عنوان دادن شعرهای ما، یکی عنوان طرز، یکی عنوان شیوه. کلمه سبک مطرح نبوده. کلمه سبک رو مرحوم بهار در حقیقت وضع میکنه و مطرح میکنه و چهار کتاب سبک شناسی می‌نویسه. قبل از اون میگفتن یا طرز میگفتند یا شیوه. این بیت منسوب به حافظه، حالا هرچند که در بعضی از نسخه‌های حافظ نیست، در بعضی از چاپ‌ها نیست. میگه استاد سخن سعدی است یا استاد غزل. استاد سخن سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خاجو. میگوید شیوه من، سبک من، سبک خاجو است. چون حافظ از چند شاعر خیلی الهام گرفته، اول از همه از سعدی است. اصلا زبان حافظ زبان سعدی، زبان شعری و زبان ادبیش عرض میکنم. حالا بحث این که غزل حافظ یک غزل خاصی است که نه قبل از حافظ و نه بعد از حافظ، مهم اینه که بعد از حافظ هم غزل حافظ نظیر نداره. من ببخشید چون گاهی اوقات حرف که میزنم به علت قند که دارم یک کمی قندم میاد پایین، ناچارم یه مقداری شیرینی بخورم. الان احساس میکنم کمی افتقا، خیلی معذرت میخوام اگه آب قندی باشه مثلا. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بله، برگردیم به مطلب. عرض کنم که ما گفتیم قدما یکی لغت طرز رو به کار می بردن در مورد سبک و یکی شیوه رو. خاقانی در قصیده‌ای که در مذمت عنصری به علت این که قصاید متی می گفته، قصاید ستایش آمیز می گفته و تفاخری که در ضمن در مورد خودش داره، خاقانی یک شاعریه که حالا با قول معروف بعد از گذشتگان به نیکی یاد کرد، اذکروا موتاکم بالخیر. خاقانی حتی معلم خودش رو هم ذم کرده، حذف کرده. یه مقدار خب این خصوصیت رو هم داشته، در این حال که بسیار مزیت ها در شعر خاقانی هست که روی بزرگانی مثل حافظ تأثیر گذاشته. خیلی ممنونم. مثلا یکی از کسانی که حافظ از اونها الهام گرفته، عرض کردم یکی سعدی است، یکی خواجوی کرمانی است که میگوین جوانی حافظ با پیری خواجو مصادف بوده، همزمان بوده و حتی شعراش رو میفرستاده که خواجو اظهار نظر کنه، تصحیح کنه. و یکی هم خاقانیه که خیلی روی حافظ تأثیر گذاشته و یکی هم خیامه. حالا عرض کردم بحث ما حافظ نیست، اما از نظر سبکی دارم عرض میکنم که حافظ کلمه طرز رو به کار میبره و خاجو و خاقانی کلمه شیوه. وقتی که درباره شعر خاقانی سخن میگه، میگه زده شیوه کان هلیت شاعری است، ندانست یک شیوه میگم چی شعری از زان عنصری. یعنی من ده شیوه شاعری رو بلدم که خاقانی یکیش هم درست بلد نبود، که عنصری یکیش هم بلد نبود. شیوه در این بیت خاقانی منظور سبک نیست، منظور انواع شعره. مثلا ما امروز میگیم قصیده، غزل، رباعی، دو بیتی، مصمت، ترکیب بند، ترکیب بند، اینها رو شیوه های شاعری که اینا از نظر ظاهر شعره. و خاقانی میگه که عنصری از ده شیوه شاعری یکی دو شیوه رو هم خوب نمیدانست. حالا در مورد تقسیم بندی سبک که مرحوم بهار سبک شناسی رو تقسیم بندی میکنه، تقسیم بندی های نثر در سبک شناسی بهار، اگر همتون حتما ملاحظه فرمودید در اون سجل سبک شناسی نثر بهار بیشتر از 5 تا هست، اما شعر را به 5 دوره تقسیم میکنن. یکی دوره سبک ترکستانی یا خراسانی، سبک عراقی که سبک آذربایجانی یک قسمتی از سبک عراقی است، سبک هندی یا اصفهانی که البته خود این تفاوت در نامگذاری ها هم دلیل داره، و سبک بازگشت ادبی که باز یا بازگشت به سبک خراسانی است یا به سبک عراقی است، و سبک معاصر که باید خود سبک معاصر رو هم به دو دوره سبک پیروی از قدما، شعرهایی که تقلید از قدما کردن، و سبک نو. به این جهت در سبک شعر عراقی هم، در سبک عراقی تمام منطقه غیر خراسان رو در قدیم دوران این منطقه عراقی میگن، از آذربایجان گرفته غرب ایران، همدان، تا برسه به فارس و شیراز، که بزرگترین شعرهای سبک عراقی همونطور که مستحضر هستید سعدی و حافظند. شعرهای سبک آذربایجان ابتدای شاعران، یعنی آغازگر شعر سبک عراقی هستن، و بین این آغازگرها دو تن از همه شاخصترند که نظامی باشه و خاقانی. خاقانی به علت این که قصیده سراست، شباهتش به شعرهای سبک خراسانی که عرض کردم غیر از فردوسی بقیه شعرهای مشهور سبک خراسانی همه قصیده سرا هستند، شباهت خاقانی به سبک خراسانی بیشتره. اما نظامی شاعر مثنوی سراست، شاعری که مثنوی داستانی میگه، که دو خصوصیت عمده داره. یکی این که همانطور که جناب فردوسی در مثنوی بزمی سرآمد دیگران، در مثنوی رزمی ببخشید، بله، در مثنوی بزمی هم نظامی سرآمد دیگرانه و از این حیث بی‌رقیبه. یعنی ما در شعر شیوای عاشقانه داستان سرایی بالاتر از نظامی در شعر فارسی نداری، با این که جزء یکی از اون چهار شاعر قله یعنی فردوسی و مولوی و سعدی و حافظ نیست، اما نمی شود خیلی از اونها اون رو فروتر دانست. یعنی اگر ما بخوایم نفر پنجمی در شعر فارسی بعد از اون چهار قله نام ببریم، قطعا نظامی نفر پنجمه. و این هنر نظامی در داستان سرایی در شعر شیوا، چه در خسرو شیرینش و چه در لیلی و مجنونش، نشان دهنده استادی و مهارت کم نظیر او در اشعار عاشقان است، که قطعا این بزرگی در سبک عراقی که سبکی است که سبک دو نوع شعری، در سبک خراسانی شعر بیشتر یا مثنوی است یا قصیده، چون بیشتر شعرهای سبک خراسانی همونطور که مستحضر هستید قصیده سرا هستن. اما در سبک عراقی مهمترین قالب غزل قالب مثنوی و قالب غزل است. قالب غزل به علت وجود شعرهای بزرگی مثل سعدی و مولوی و حافظ، و قالب مثنوی باز به علت وجود نظامی و مولوی و سعدی، یعنی در این دو قالب که در قالب شعری که مثنوی باشه و غزل، در شعر فارسی از همه قالب ها این دو قالب سبقت گرفته، که مثنوی در شاهنامه فردوسی در سبک خراسانی و در سبک عراقی اغلب شعرا، و به خصوص این شعرایی که بزرگترین شاعران و قله های شعر فارسی است. به قول معروف میگه که آفتاب آمد دلیل آفتاب. بنده فکر میکنم که نمونه هایی از شعر نظامی برای این که تأثیر شعر نظامی رو در سبک عراقی بیان کنیم، خود نظامی و شعر نظامی و سرودهاش بهتر از بیان بنده است. اولا در مورد سرودن، علت سرودن خسرو شیرین میگه که ابیاتی چه فقط وقت داریم بخونیم و الا سخن بسیاره. مرا چون هاتف دل دید دمساز، برآورد از رواق همت آواز که بشتاب ای نظامی زود دیر است، فلک بد عهد و عالم زود سیر است. بهاری نو برآر از چشمه نوش، سخن را دست بافی تازه در پوش. در این منزل به همت ساز بردار، در این پرده به وقت آواز بردار. سخن کان از سر انتخاب میکنم ما به الله. سخن کان از سر اندیشه ناید، نوشتن را و گفتن را نشاید. سخن را سهل باشد نظم دادن، نظم کردن آسونه ولی شعر گفتن مشکله، ناظم شدن مشکله، شاعر شدن مشکله، ناظم شدن آسانه. سخن را سهل باشد نظم دادن، بباید لیک بر نظمی استادن. سخن بسیار داری اندکی کن، یکی را صد مکن صد را یکی کن. سخن کم گوی تا بر کار گیرند، که در بسیار بد بسیار گیرند. مرا که از عشق به ناید شعاری، مبادا تازیم جز عشق کاری. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیش این است. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. اگر بی عشق بودی جان عالم، که بودی زنده در دولان عالم. اگر خود عشق هیچ افسون نداند، نه از سودای خیشت وارهاند. خود همینم باز از سودای خود رها شدن مقدمه بر عشق عرفانی هم هست. حالا ببینید در وصف این که عرض کردم که زمین ساز اوج شعر عراقی است، چون عشق و عاشقی و غزل در شعر عراقی به اوج خودش میرسه. ببینید چه وصفی از شیرین میکنه. وصف جمال شیرین: پری دختی، پری بگذار، ماهی به زیر مقنعه صاحب کلاهی. شب افروزی چو مهتاب جوانی، سیه چشمی چو آب زندگانی. من این نکته رو میخواستم عرض کنم خدمتون که مقایسه سبک شعر نظامی که مثنویه با شعرهای بزرگی مثل سعد یا حافظ غزل سرا هستن، از جهت این که غزل و مزاج غزل به قولن با مثنوی فرق میکنه، یه کمی مشکل. یعنی ما نمیتوانیم مثنوی رو با غزل مقایسه کنیم، چون غزل غزله، اصلا لغت غزل یعنی عشقبازی، خود کلمه غزل لغتش یعنی عشقبازی. و کمتر شاعری هست که با مثنوی بتوانه به روبروی غزل بیسته. در خود شعرهای بزرگ فقط سعدی است. سعدی در مثنوی هم غزل میگه. من یه وقت یادم موقع که دانشجو بودم این غزل، این مثنوی سعدی رو که حالا اگر به خاطرم بیاد اونجا که شبی شبی یاد دارم، الان بنده علت اینکه این شعر رو بارها خوندم، منتها یه نکته خدمتتون بگم، من هر وقت قندم فرو میاد پایین میاد یه دفعه حافظه مثل که محو میشه، باید مدتی طول بکشه. شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری جواست، به گفته هوادار مسکین من برفت انگبین یار شیرین من، چه شیرینی از من به در می رود، چه فرهادم آتش به سر می رود. الاخر وقتی که استاد من این رو سر کلاس خوند گفتم عجب غزل قشنگی بود. استاد گفت من شما هنوز غزل و مثنوی رو اصلا تشخیص نمیدید، اینکه غزل نبود این مثنوی بود. گفتم خیلی معذرت میخوام، از بعد قشنگ بود فکر کردم غزل. گفت ناراحت نشو خجالت نکش، منم وقتی که سنته بودم هم اشتباهی کردم. وقتی که استادم این مثنوی رو خوند گفتم چه غزل قشنگی بود. حالا فقط سعدی است که میتوانه با مثنوی غزل بگه. این هم اگر یعنی در بین غزل سرایان، اما قبل از سعدی نظامی است. نظامی با مثنوی غزل میگه. پری دختی پری بگذار ماهی، به زیر مقنعه صاحب کلاهی، شب افروزی چو مهتاب جوانی، سیه چشمی چو آب زندگانی، کشیده قامتی چون نخل سیمین، دو زنگی بر سر نخلش رطبچین، زبس کاورد یادان نوش لبرا، دهان پر آب دهان پر آب شکر شد رطب را، به مروارید دندانهای چون نور، صدف را آب دندان داده از دور، دو شکر چون عقیق آب داده، دو گیسو چون کمند تاب داده، خم گیسوش تاب از دل کشیده، به گیسو سبزه را به گیسو سبزه را بر گل کشیده. یا بله، شده گرم از نسیم مشکبیزش، دماغ نرگس بیمار خیزش، به سحری کاتش دلها کند تیز، لبش را صد زبان هر صد شکر ریز. اگه بخوایم بخونیم باید تا آخرش بخونیم که خب فرصت نیست. حدیثی یا هزار آشوب دلبند، لبی یا صد هزاران بوسه چون قند، سر زلفی زناز و دلبری پر، لب و دندانی از یاقوت و از در، از آن یاقوت و آن در شکرخند، مفرح ساخته سودایی چند، خرد سرگشته بر روی چماهش، دل و جان فتنه بر زلف سیاهش، هنر فتنه شده بر جان پاکش، نوشته عبدهو انبر به خاکش، رخش نسرین و بویش نیز نسرین، لبش شیرین و نامش نیز شیرین. خب اگر بخوام بنده این نمونه هایی رو که اینجا علامت گذاشتم بخونم، خود اینا مدت ها طول میکشه. اگر فرصتی باشه یکی دو نمونه هم از لیلی و مجنونش بگیم و بعد دیگه تصدیر رو کم کن. با این که سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. آب ارچه همه زلال خیزد، از خوردن پر ملال خیزد. کم گوی و گزیده گوی چون دور، که البته بندم بادن این بشنوم، تا زندک تو جهان شود پر. با ذره نشین چون نور خورشید، تو کی و نشاطگاه جمشید. بگذار معاش پادشاهی، کاوارگی آورد سپاهی. زان آتش اگرچه پر ز نور است، ایمن بود آن کسی که دور است. پروانه، اینا ببینید وزنش، وزن خسرو شیرین دلنشین تره، ولی با وجود این که وزن لیلی مجنون به وزن خیلی عاشقانه نیست، چون وزن مفایلون 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 خیلی هم برای ترانه هم برای شعرهای عاشقانه مناسب تره، ولی با وجود این که لیلی مجنون اون وزن رو هم نداره، ولی اون دلنشینی رو کماکان داره. حالا صرف نظر از خود داستان که اگر تمامش رو کسی مطالعه کنه، خب طبعا فرق میکنه با اینکه ما یه ابیات معدودی ازش بخونیم. پروانه که نور شمعش افروخت، چون بزم نشین شمع شد سوخت. ساقی نفسم ز غم فرو بست، می ده که به می ز غم توان رست. آن می که صفای سیم دارد، در دل اثری عظیم دارد. سازنده ارغنون این ساز، از پرده چنین برآرد آواز. این حکایتی که حالا همش نمیخونم، میگه تو بیابان مجنون که داشت میرفت، دید کسی آهویی رو گرفته. گویا این آهو حیف این بچه آهو رو، چون دل عاشقانه داشت، اینا رو رها کن. گویا خیلی دلت میسوزه، پولش بده من بعد از دو ماه بدبختی حالا تو آهو گرفتم تا رهاش کنم. آهو مجنونم سرگشته بود به بیابون، با اینکه امیرزاده بود جز یه اسب، منتها اسب شاهانه، هیچی نداشت، اسبش داد گو آوار را کن. از سازنده ارغنون این ساز، از پرده چنین برآرد آواز. کان مرغ به کام نارسیده، از نوفلیان از خانوادش چو شد بریده، تیاره تند را شتابان. میراند چو باد در بیابان، میخواند سرود بیوفایی بر نوفل و آن خلاف رایی. می رفت سرشکریز و رنجور، انداخته دید دامی از دور. در دام فتاده آهوی چند، محکم شده دست و پای در بند. صیاد بدین طمع که خیزد، خون از تن آهوان بریزد. مجنون به شفاعت اسب را راند، صیاد سوار دید و درماند. گفتا که به رسم دامیاری، مهمان تو هم بدان چه داری. معمولا دامیار این بود که هر کی شکار میکرد، وقتی که شکار میکشت، از گوشت شکار به دیگران هم میداد. دام از سر آهوان جدا کن، این یک دو رمیده را رها کن. بی جان چه کنی رمیده ای را، جانیست هر آفریده ای را. چشمی یا سرینی این چنین خوب، بر هر دو نوشته غیر مغضوب. دل چون دهدت که بر عاشق پیشه است، نه فقط دلش برای شیرین، برای لیلی، برای مجنون، برای لیلی، برای آهو هم دلش میسوزه. دل چون دهدت که بر ستیزی، خون دو سه بی گناه بریزی. آن کس که نه آدمی است گرگ است، آهو کشی آهوی بزرگ است. آهوی اول میدونه حیوان، آهوی دوم هم که عیبه. آن کس که نه آدمی است گرگ است، آهو کشی آهوی بزرگ است. چشمش نه به چشم یار ماند، رویش نبه نوبهار ماند، بگذار به حق چشم یا به چشم یارش، بنواز به یاد نوبهارش، گردن مزنش که بی وفا نیست، در گردن او رسن روا نیست، آن گردن توق بند آزاد، افسوس بود به تیغ بولاد، وان چشم سیاه سرم سوده، در خاک خطا بود غنوده، وان سینه که رشک سیم ناب است، نه در خور آتش و کباب است، وان ساده سرین ناز پرورد، دانی که به زخم نیست در خرد، وان نافه که مشک ناب دارد، خون ریختنش چه آب دارد، وان پای لطیف خیزرانی، در خورد شکنجه نیست دانی. صیاد بدان نشید کو خواند، انگشت گرفته در دهن ماند، گفت از سخن تو کردمی گوش، گر فقر نبودمی هم آغوش. صیاد بدین نیازمندی، آزادی صید چون پسندی. این افکار شما تو بوستانم میبینید. گر بر سر صید سایه داری، جان باز خرج که مایه داری، پولش بده تا ولش کنم. آهو تک خیش، اسب همیرانه خودش، اسب عربی که مثل میدونه دیگه اون مثل ماشینای گرم قیمت حالا بود، آهو تک خیشتن بدو داد، تا گردن آهوان شد آزاد، اسبشو بخشید، گفت این دوتا بچه آهو رو ول کن. او ماند و یکی دو آهوی خورد، صیاد برفت و بارگی بود، میداد ز دوستی نز افسوس، بر چشم سیاه آهوان بوس، که این چشم اگر نه چشم یار است، زن چشم سیاه یادگار است. حالا الی آخر. خب ملاحظه میفرمایید که این که عرض میکنیم که زمین ساز، اولا که خود نظامی یکی از افراد در اوج سبک عراقی است، در داستان در اوج، نه فقط زمین ساز. یه وقت ما میگیم فلان شاعر زمین ساز فلان شاعره، فلان شاعر باعث شده که فلان شاعر دیگه بعدن پیدا بشه. یه وقت ما بعد از نظامی نداریم بهتر. ما در شعر فارسی داستان پردازی، سخنگوی داستان عاشقانه گویی بالاتر از نظامی نداریم. اما از نظر سبکی، از نظر سبک عراقی که خب پیشرفته تر از سبک خراسانی است، البته حالا راجع به سبک بحث زیاد داریم، من خیلی فهرستوار باز عرض کنم. سبک خراسانی چون سبک قصیده است، حالا فردوسی با استثناء است، فردوسی را اصلا نمی‌شه جزو سبک خراسانی اون منوال سبک خراسانی حساب کرد، فردوسی استثناء است. سبک خراسانی سبک قصیده است، سبک عراقی سبک غزل و سبک شیوایی شعر فارسی است که تمام شعرهای ایران رو دربر میگیره و به یک منطقه محدود نمیشه. سبک هندی باز محدود میشه. بعضی هم میگن سبک هندی چون شعرهای ایران کوچ کردن رفتن هندوستان، حالا اونم چرا رفتن و اونم بحثه که صفویه چرا شعرهای ایران رو نوازش نکردند. بعضی ها میگن که اینا شعر نمیفهمیدن، شعر خب خودشون هم شاعر بودن، چون از شعر اون استفاده ای رو که استفاده تبلیغاتی رو که زمان سبک خراسانی سلاطین میکردن، این سبک هندی نمیتونه، صفویه نمیتونستن بکنن. شعر مصرف داخلی داشت، صفویه با ترکیه با عثمانی درگیر بودن، به درد عثمانی نمیخورد، ناچار بودن که از حربه دیگری که حربه مذهبی بود استفاده کنن. اون بحث دیگه است. علت این که شاهان صفویه شعرها رو نمی نواختند این بود که شعر مصرف خارجی نداره، شعر مصرف داخلی داره، و در زمان صفویه اینا مصرف داخلی نمیخواستن، مصرف خارجی میخواستن. از این نظر از حربه اختلاف دینی و اینا استفاده کردن. اون بحث جداست. بعد سبک هندی میگیم یا سبک بازگی یا سبک اصفهانی میگیم. شعرهایی که در اصفهان بودن گفتن باید میگیم سبک اصفهانی، اونایی که پاشون رفتن شاهان هند ازشون نوازش کردن چون ادبیات ایران ادبیات اونجا هم بود، یعنی اونا ادبیات نداشتن، هنوزم ادبیات هندی ادبیات نیست، ادبیات هندوستان ادبیات ایران بود. یعنی افتخار هندوستان این بود که شعرهای ایرانی در اونجا باشن. هنوزم شما میدونید که بزرگترین شعرهایی که در هند، در هند و پاکستان شهرت دارن، حتی اونایی که اونجا متولد شدن، امیر خسرو دهلوی، بیدل، بعضی از اینا اصلا ایران ندیدن. بعضی از شعرهای سبک هندی اصلا خاک ایران رو با چشم ندیدن. اونا هم که در اونجا بودن، بعضی دعوایی هم که بعضی هم میگن آقا سبک اصفهانی یا بگید سبک هندی، اصلا سبک هندی هم بگیم سبک هندی شعر هندی که نیست، شعر ایرانی، اون در ریزکاریایی که در هندوستان هست در سبک هندی هست که حالا اون بحثش جداست. یه چیز چون در هندوستانی که نمیدونم مارگیری یا نمیدونم کارای عجیب و غریب و جادوگر و اینا فراوان بوده، تو شعر هم تاثیر گذاشت، و الا سبک هندی شعر هندی نیست، شعر ایرانیه. بعدم که سبک بازگشت بود، چون در اون شعر در ایران زیاد جلب توجه اون که شعرا ایرانی برگشتن یا به سبک خراسانی یا برگشتن به سبک عراق، گفتن بازگشت. اونایی که به شعرهای قصیده سرا برگشتن به علل دیگری، به عللی که شعرشون خریدار داشته باشه، مدیح سرایان شدن از شعرهای سبک تابع سبک خراسانی، اونایی که شعر برای مردم گفتن تابع سبک عراقی شدن، اونایی که برای دل خودشون گفتن، به قول چهار مقاله میگه شعر برای مردمان گویند نه برای دل خیش، اون که برای مردمان گفتن بیشترم پسندی شد. بعدم که سبک نو که خب خودونم دو قسمت شد، یعنی ما الان سبکامون هم غالبا به علل مختلف دو اسمیه، همه این پنج تا سبک هم دو اسمیان، خراسانی و ترکستانی، عراقی فقط یکیه که چون همگانیه، سبک هندی یا اصفهانی، هم هندی میگن هم اصفهانی میگن. بازگشت به دو سبک، سبک نو هم که دو تاست، پیروان قدما مثل پروین و ملک شعرهای بهار و ایرج میرزا و دیگران، و سبک نو هم که پیروان نیما و دیگران. از این که تصدی دادم و اون چیاری که میدونید تکرار کردم براتون، عذر میخوام.